ساعت 22 اینجا رادیو فرداست. سلام میگم به شما عزیزان شنونده که به ساعت 22 رادیو فردا پیوستید. دوشنبه دوم مهر ماه سال 1403 خورشیدی برابر با 23 ماه سپتامبر سال 2024 میلادی است. الهه روانشاد هستم و همراهی با شما در این برنامه رو بر عهده دارم به مدت 60 دقیقه، در روزی که حملات مرگبار اسرائیل به لبنان و اعضای حزب الله انجام شد، تا چقدر ممکنه این حملات جنگ رو فراگیر و جمهوری اسلامی رو وارد به اون بکنه.
ایران علاقمند میشه جنگ گسترده‌ای صورت بگیره، چون ایران بازنده این مرکه بوده و برگ‌های بسیار مهمی در منطقه داشته، اینها را از دست داده. فکر نمی‌کنم نه در حمایت از حماس و نه در حمایت از حزب الله ایران وارد یک جنگ فراگیر با اسرائیل در این مرحله خواهد شد.
شمار معدنچیان در گذشته باز هم افزایش یافت، کارگرانی که جانشان فدای عدم ایمنی شد. و مسئول پزشکیان در نیویورک و در جلسه پرسش و پاسخ با خبرنگاران، از همه اینها خواهیم شنید. اما تا لحظاتی دیگر، نخست مهمترین خبرها، اونها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، جنگنده های نیروی هوایی اسرائیل روز دوشنبه به جنوب و شرق لبنان حمله کردند. آخرین خبرها حاکی است که اسرائیل در جنوب بیروت پایتخت لبنان نیز حملات هدفمندی انجام داده است. وزارت بهداشت لبنان میگوید در این حملات سنگین دست کم تا به حال 356 تن کشته و 1264 نفر زخمی شدند. به گفته وزارت بهداشت لبنان 21 کودک و 39 زن در میان کشته شدگان هستند. روز دوشنبه اسرائیل اعلام کرد بیش از 800 مکان متعلق به حزب الله را بمباران کرده و حملات خود را به منطقه بقاع لبنان گسترش داده است. حزب الله بعد از حملات اسرائیل اعلام کرد که یک پایگاه نظامی را در شمال اسرائیل هدف ده‌ها موشک قرار داده است. پیش از این حمله ارتش اسرائیل به مردم لبنان هشدار داده بود از اهداف و اماکن متعلق به حزب الله دور شوند. بر اساس گزارش‌ها بیش از 112 هزار نفر از مناطق مورد حمله گریختند. دبیرکل سازمان ملل متحد روز دوشنبه گفت آنتونیو گوترش از تشدید اوضاع در لبنان به شدت نگران است. دبیرکل سازمان ملل به خصوص از تعداد زیاد تلفات غیرنظامی گزارش شده توسط مقامات لبنانی ابراز نگرانی کرد. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در بیانیه‌ای خطاب به مردم لبنان گفت از اهداف و اماکن مربوط به حزب الله دور شوند. وی تأکید کرد که این حزب الله است که با مخفی کردن موشک‌ها و تسلیحات در اماکن غیرنظامی امنیت آنان را به خطر انداخته است. نتانیاهو همچنین روز دوشنبه در نشست کابینه امنیتی اسرائیل گفت هدف اسرائیل تغییر توازن قوا و برقراری توازن امنیتی در شمال این کشور است. جواد قناعت استاندار خراسان جنوبی صبح امروز اعلام کرد که با خروج 8 جسد از بلوک 30 در معدن زغالسنگ طبس، تعداد جانباختگان در این معدن به 38 نفر رسید. به گزارش خبرگزاری تسنیم در حال حاضر 14 نفر همچنان در این تونل محبوسند و آخرین تلاش‌ها برای نجات آنان ادامه دارد. علت حادثه غلظت گاز در تونل ها ذکر شده که موجب انفجار در عمق 250 متری معدن شده است. در همین حال شماری از کارشناسان و فعالان کارگری بار دیگر نسبت به وضعیت بسیار نامناسب ایمنی در معادن ایران هشدار دادند. در خبر دیگر، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران آمادگی تهران برای آغاز مذاکرات هسته‌ای در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد را اعلام کرد و در این حال احتمال دیدار با همتای آمریکایی خود را رد کرد. عباس عراقچی همراه با مسعود پزشکیان رئیس جمهور برای شرکت در اجلاس عمومی به نیویورک رفته است. عباس عراقچی روز دوشنبه در یک گفتگوی ویدئویی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرد گفت وظیفه ما در سیاست خارجی این است که اگر اختلافات و تخاصمی بین ما و برخی از کشورها و به خصوص آمریکا به وجود آمده است، آن را کاملا رصد کرده و تدبیر کنیم چگونه هزینه ها را برای کشور و مردم کاهش دهیم. آقای عراقچی با بیان اینکه پیام‌ها از طریق کشور سوئیس رد و بدل شده تأکید کرد که اعلام آمادگی عمومی درباره آن صادر شده است. او با این حال هشدار داد که شرایط بین‌المللی کنونی از سرگیری مذاکرات را پیچیده‌تر و دشوارتر از قبل کرده است. و مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در نیویورک با رئیس جمهور سوئیس دیدار کرد. سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران است.
سپاسگزارم. تازه ترین و مهمترین خبرها رو از همکارم حمید فاطمی میشنیدیم که گردآوری و تدوین خبرهای رادیو فردا را عهده‌دار بوده.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و اما از شب گذشته تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله لبنان چنان شدید شده که صدها کشته و زخمی بر جای گذارده. این در حالی است که مسئولان اسرائیلی بر ادامه عملیات نظامی علیه حزب الله تأکید دارند. با ایلیا جزایری خبرنگار حوزه خاورمیانه رادیو فردا هم‌اکنون از طریق خط تلفن همراه هستیم. ایلیا به شما سلام میکنیم. آخرین اخبار در مورد تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله و آمار قربانیان چه است؟
بله نه تنش‌ها، سلام به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. تنش‌ها بسیار شدید هست و عمده حملات از طرف اسرائیل است، اگرچه خبرهایی هست که حزب الله لبنان ده‌ها راکت و موشک به سمت اسرائیل شلیک کرد و حتی به اطراف رودخانه تبریا رسیده و اسرائیل از تبریا، از حیفا تا شمال رو منطقه پرواز ممنوع اعلام کرده و وضعیت فوق‌العاده در کشور اعلام کرده. اما حملات شدید اسرائیل به لبنان ادامه داره. تا اینجای کار بنابر اعلام ارتش اسرائیل 1100 حمله است و به امروز تا به اینجا علیه لبنان صورت گرفته، حملاتی که فقط جنوب رو در بر نگرفته، بلکه منطقی در شرق لبنان در دره بقاع رو هم هدف قرار گرفته. اسرائیل میگه که ده ها هزار موشک حزب الله رو تونسته منهدم کنه. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفته که حزب الله جنوب لبنان رو به منطقه جنگ تبدیل کرده، منطقه پر از جنگ افزارهای راهبردی و حزب الله و اسرائیل مجبور هست که اونها رو از میان برداره. تا اینجای کار بنابر اعلام وزیر بهداشت لبنان 356 نفر حملات کشته در برجای گذاشته که 24 نفر از اونها کودک و 42 نفر زن هستن. 1240 نفر هم زخمی شده، این اعلام رسمی هست. سیل جمعیت از جنوب لبنان همچنان به سمت منطقه مرکزی و شمالی در حال حرکت هست. مدارس در لبنان تعطیل شده و بسیار از مرکز و دانشگاه ها به سکونتگاه موقت برای آوارگان الان تبدیل شدن. این وضعیت لبنان هست، وضعیتی فوق العاده و حتی بیمارستان ها در حال آماده باش هستن و صحبت از کمبود امکانات برای درمان زخمی هم مطرح است. البته اسرائیل میگه تعداد زیاد از کشته شدگان از نیروهای حزب الله هستن. علاوه بر اون امروز یک حمله به منطقه زاهیه حومه جنوبی بیروت صورت گرفت. اسرائیل این حمله را هدفمند اعلام کرده و گزارش ها که از این است که هدف حمله علی کرکی بوده، مسئول عملیات حزب الله که دو روز هست به این سمت برگزیده شده بعد از کشته شدن ابراهیم عقیل، فرمانده عملیات حزب الله. البته علی کرکی مسئول منطقه جنوب حزب الله لبنان هم هست، ولی هنوز خبرها در مورد کشته شدنش وجود نداره. زد و نقیز از خبرهای از زخمی شدنش وجود داره. حزب الله میگه علی کرکی کشته نشده و به منطقه امن منتقل شده.
ایلیا، مقامات اسرائیلی چی میگن درباره اهدافی که در این موج جدید حملات به دنبال تحققش هستن؟ اصلا حرفی زدن؟
بله، در خبرها هم داشتیم. بنیامین نتانیاهو صحبت از این کرده که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل صحبت از این کرده که به دنبال تغییر قوا، تغییر توازن قوا و از میان بردن توانایی‌های نظامی حزب الله هست. اسرائیل گفت که دقیقاً همین کاری هست که داره انجام میده ارتش اسرائیل و پیشتر هم قول داده بود، چرا که گفته میخواد بازگشت امن ساکنان منطقه شما رو به خونه هاشون تأمین کنه. داره حزب الله اسرائیل داره تأکید میکنه که میخواد وضعیت لبنان رو به طور کامل عوض کنه و دیگه حزب الله توانایی های راهبردی خودش رو نداشته باشه و برای همین منطقه مختلفی از لبنان رو همچنان داره هدف قرار میده.
ایلیا، حالا چه رسمی و چه غیر رسمی در لبنان، آیا موازی هم اعلام شده؟
اگر غیر رسمی بخوایم صحبت کنیم در مورد گروهی که اعلام کرده حمایتش از حزب الله رو حماس است، گروه حماس است، گروه افراطی حماس که در بیانیه اعلام حمایت کرده از حزب الله لبنان در گروه های عراقی شبه نظام تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران هم در های آماده باش قرار دارن. جمهوری اسلامی ایران به از زبان ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرده که این حملات و این حملات اتش صاحب لبنان میتونه باعث گسترش جنگ و ناامنی در منطقه بشه. اما در لبنان زیاد مکاری وزیر اطلاعات لبنان گفته که تجاوزهای مستمر اسرائیل به لبنان جنگی نسل‌کشی با تمام معنای کلمه است. این صحبت‌هایی است که آقای مکاری مطرح کرده و متهم کرده اسرائیل که دنبال نابودی شهرها و روستاهای لبنان و از میان بردن محیط زیست است. این موضع رسمی دولت لبنان است. دبیرکل سازمان ملل متحد تأکید کرده که اون چی که در لبنان داره پیش میاد میتونه این کشور رو تبدیل به قضیه دیگر بکنه و ابراز نگرانی کرده. آقای آنتونی گوترش از شمار غیر نظامی که کشته شدن در تنش‌های جاری میان حزب الله لبنان و اسرائیل.
سپاسگزارم. با ایلیا جزایری خبرنگار حوزه خاورمیانه رادیو فردا همراه بودیم. اما از آغاز جنگ غزه، آتشباری گروه حزب الله بر شمال اسرائیل و همچنین حملات اسرائیل به مواضع نظامی این گروه شیعه مورد حمایت ایران ادامه داشته. حالا چه عواملی باعث تشدید تنش‌ها شده است؟ این پرسشیه که در آغاز یک گفتگو رادیو فردا با جعفر هاشمی تحلیلگر مسائل خاورمیانه و جهان عرب در بریتانیا در میان گذارده.
من فکر میکنم اکثر عوامل زیادی باعث شده که این تنش تشدید پیدا کرده. منتها نگاه و روی کرده نتانیاهو به اوضاع منطقه و به جنگ غزه و همچنین به لبنان الان کمی تغییر پیدا کرد. نهایتاً ایشون فکر میکنه که سکوت حزب الله و همچنین وارد نشدن ایران به یک جنگ گسترده با اسرائیل شرایط فراهم ساخته که ایشون بتوانه اکثر حملات پی در پی و کوبنده وارد حزب الله بکنه تا آنها را متقاعد بسازه، یک توافقی بین خودشون و بین اسرائیل ایجاد بشه که اونها از اون نگاهی که دارن اینکه حزب الله به حملاتش رو وابسته کردن به حماس و توقف جنگ این رو سک بکنه و نهایتاً از سوی دیگر باعث بشه که یک سر توافق جدید با حزب الله داشته باشه مبنی بر اینکه حزب الله به چند کیلومتر حداقل 10 کیلومتر در عمق لبنان عقب نشینی بکنه و اونجا مستقر بشه. از این شرایط یعنی نگاه به اینکه اونها از نظر نظامی توانه پاسخ دادن نداره باعث شده که نتانیاهو حملاتش را مرتب افزایش پیدا بکنه و ایشون امروز هم در صحبتشون گفتن که من گفتم و وعده دادم که توازن و قدرت رو به نفع اسرائیل تغییر پیدا خواهد کرد. از این رو من فکر میکنم هدف نهایی ایشون همین هست و سعی میکنه بهترین استفاده و بهره وری سیاسی از این شرایط برای خودش فراهم بسازه.
آقای هاشمی، شما از جلوگیری از جنگ گسترده گفتید. تنها در روز دوشنبه 800 حمله اسرائیل به خاک لبنان داشته. تازه گفته که به دنبال جنگ نیست. از نگاه شما جنگ تمام عیار برای اسرائیل به چه معناست و در چه شرایطی درگیری ها تشدید خواهد شد؟
اونا وقتی که میگن درگیری گسترده بدون معنی هست که یک حمله نظامی خاکی به خاک لبنان صورت بگیره و در این گسترش جنگ محدود به حملات هوایی و حملات موشکی متقابل رو نمیدونن. دو طرف به این ترم به این معنی نگاه میکنن و مادامی که ورود اسرائیل به خاک لبنان یا برعکس صورت نگرفته اونا این رو به عنوان یک جنگ ترانی تلقی نمی کنن. بله، همطور که شما فرمودین امروز متاسفانه این حملات بسیار شدیدتر شده. این رو نتانیاهو به عنوان گسترش جنگ تلقی نمی کنه بلکه به عنوان یک پسگیری اون توازن قدرتی که خود اسرائیل و خود نتانیاهو به دنبالش هست. من فکر میکنم این حملات تداوم پیدا خواهد کرد. جامعه بین الملل متاسفانه اینجا هیچ توانی از خودش یا یک اراده سیاسی واقعی در راستای توقف این حملات نخواهد داشت. منتها من فکر میکنم اگر حملات حزب الله شدیدتر بشه هیچ کس نمیتونه تضمین بکنه که این جنگ گسترش پیدا نکنه و فراتر از این حدود نخواهد رفت.
آقای هاشمی، آیا این برداشت درستی از صحبت شماست که تا به این لحظه که من و شما با هم صحبت می‌کنیم، اقدامات اسرائیل در کوبیدن جنوب لبنان و بمباران اون تنها اقداماتی به منظور بازدارندگی و تنبیهی برای حزب الله؟
فکر می‌کنم همچنین هست، مگر اینکه شرایط از دست نتانیاهو و اسرائیل خارج بشه.
خب آقای هاشمی، وقتی سخن از حزب الله به میون میاد، نقش ایران در حمایت از این گروه برجسته میشه. آیا در صورت وقوع یک جنگ تمام عیار یا به قول شما گسترده بین حزب الله و اسرائیل، ایران وارد این منازعه خواهد شد؟ مسعود پزشکیان در نیویورک گفته که این اسرائیل که به دنبال تنشه و ایران تصمیم نداره به ثبات منطقه خدشه‌ای وارد کنه. شما تا چه حد به این مسئله باور دارید؟
من فکر میکنم ایران تحت هر شرایطی وارد جنگ گسترده با اسرائیل بشه. نهایتا اسرائیل به خاک ایران حمله کرده چندین مرتبه، از تمام بالا رتبه اونا رو کشته و اسماعیل هنیه رو در قلب تهران کشته و ایران پاسخ نمیده. از این رو فکر نمیکنم چنین عملی خواهد شد و این همون دلیلی که باعث شده تا به حال نتانیاهو هم حملات خودش رو گسترده بده. از سوی دیگر من فکر میکنم که آقای پزشکیان الان در نیویورک در از این وضعیت استفاده هم میکنه و سعی میکنه به نحوی از آنها القا بکنه که تنش جنگ ممکنه به جای بسیار باریکی برسه. از رو سعی میکنه از این وضعیت هم چانه زنی بکنه با ایالات متحده آمریکا در بحث برجام و بحث کارهای سیاسی که میتوانند به نحوی از آنها از ایالات متحده آمریکا و همچنین کشور اروپایی به نفع خودش تصاحب بکنه. فکر میکنم ایران در وهله اول اولویت اینه که این جنگ به سمت سوی راهکارهای دیپلماتیک برود و علاقمند نیست که واقعا این جنگ گسترده‌ای صورت بگیره، چون تا به حال ایران بازنده این معرکه بوده و برگ‌های بسیار مهمی در منطقه داشته، اینها را از دست داده حتی برای بازوهای خودش و برای افکار عمومی که تصور از ایران به عنوان یک ابرقدرتی هست در منطقه هست و میتونه پاسخ بده، امروز این نگاه ها تقریبا روکش کرده. لازم است فکر نمی‌کنم ایران نه در حمایت از حماس و نه در حمایت از حزب الله وارد یک جنگ فراگیر با اسرائیل در این مرحله خواهد شد.
از جعفر هاشمی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و جهان عرب در بریتانیا میشنیدیم. و اما دو جنگ بزرگ اکنون جنگ های قرن نامیده شدن، جنگ روسیه با اوکراین و جنگ اسرائیل با حماس در غزه که اکنون به لبنان هم گسترش یافته است. این دو جنگ کاملا متفاوت از نگاه غرب و بسیاری دیگر از کشورهای جهان در یک چیز مشترک هستند: حمایت جمهوری اسلامی از یک طرف متخاصم در آنها. هرچند تهران دادن موشک به روسیه برای استفاده در جنگ با اوکراین را جدا تکذیب و کتمان کرده، اما در مورد دوم حمایتش از گروه های نیابتی خود موسوم به جبهه مقاومت را کتمان نمی کند و انگشت اتهام غرب هم به سوی جمهوری اسلامی همواره نشانه رفته است. حالا در میانه حملات خونبار اسرائیل به جنوب لبنان که در روز دوشنبه افزایش چشمگیری هم داشته، مسعود پزشکیان رهسپار 79 مجمع عمومی سازمان ملل متحد شده است تا در آن سخنرانی کند. رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در یک نشست خبری با خبرنگاران به پرسش‌ها درباره از جمله بحران خاورمیانه پاسخ داد. با پروانه وحید منش، خبرنگار رادیو فردا در آمریکا، از طریق خط تلفن همراه هستیم. پروانه به شما سلام می‌کنیم، به 22 رادیو فردا خوش اومدی. و مسئول پزشکیان در این نشست خبری آیا با سوالی درباره روی کرده تهران به بحران فعلی خاورمیانه روبرو شد؟ اگر شد چه پاسخی داد؟
سلام الهی عزیز و همه شنوندگان رادیو فردا، همونطور که تو هم اشاره کردی در حال حاضر بحران خاورمیانه بسیار گسترده شده و سوال همه خبرنگاران یه جوری به این موضوع برمیگرده. در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مسئول پزشکیان روز گذشته در حالی وارد نیویورک شد که نام تهران در تمام این روزها همه جا شنیده میشه. آقای پزشکیان در اولین کنفرانس خبری خودش صبح امروز به وقت نیویورک صراحتن گفت ایران خواستار جنگ نیست و نمیخواد عامل بی‌ثباتی در منطقه باشه. آقای پزشکیان در پاسخ به سوالی درباره واکنش تهران به اقدامات اسرائیل علیه جمهوری اسلامی به درخواست غرب از تهران اشاره کرد که از ایران خواسته بودند برای جلوگیری از به خطر افتادن تلاش‌های آمریکا برای آتش بس در غزه، در حال حاضر دست به اقدام متقابل علیه اسرائیل نزنه. آقای پزشکیان گفت ما سعی کردیم پاسخی به اسرائیل ندیم، اما اون آتش بسی که مقامات غربی میگفتن هنوز به نتیجه‌ای نرسیده و اسرائیل هستش که به گفته اون هر روز مرتکب جنایات بیشتر در منطقه میشه. اشاره آقای پزشکیان هم به مسئله کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر گروه حماس در تهران بود که تهران بارها اعلام کرده بود که ما پاسخ میدیم به اسرائیل، ولی ما هنوز واکنشی رو از تهران شاهد نبودیم. اون در این حال در پاسخ به سوالی درباره این که آیا ایران مستقیماً به اسرائیل پاسخ خواهد داد، هیچ پاسخ صریح و مشخصی نداد. پزشکیان با اشاره به ترورهایی که در تهران و جاهای دیگه صورت گرفته، خواستار گفتگو برای حل اوضاع ناآرام در خاورمیانه شد. گفت هر میدونن که اگر جنگی در خاورمیانه رخ بده به نفع هیچ کس در جهان نیست و این اسرائیل هست که به دنبال درگیری‌های بیشتر هستش. الهی همین دقایق پیش وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حملات اسرائیل 365 نفر کشته شدن و بیش از 1240 نفر هم زخمی. رئیس جمهور ایران آمریکا و کشورهای غربی رو سر همین موضوع به استانداردهای دوگانه متهم کرد، ازشون انتقاد کرد، اونها به تهران رو به نقض حقوق بشر متهم میکنن اما این اتفاقات و جنایات رو نمیبینن. مسعود پزشکیان در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی سازمانهای اطلاعاتی آمریکا مبنی بر تلاش تهران برای ترویج اعتراضات دانشگاهی در آمریکا هم که در تابستان گذشته علیه اسرائیل صورت گرفت، این اتهام رو رد کرد، اون رو بچگانه توصیف کرد و گفت مردم در سراسر جهان اعتراضاتی رو علیه جنگ غزه دارن و کسی برای حضور مردم به خیابان‌ها به اونها رشوه نمیده. الهه
پروانه، ماه گذشته آمریکا تهران رو به ارسال موشک بالستیک به مسکو برای استفاده در جنگ اوکراین متهم کرد. پاسخ پزشکیان به خبرنگاران در این مورد چه بود؟
مثل تمام دفعات قبل، مثل ادعایی که وزیر امور خارجه ایران در مورد این موضوع داشت، پزشکیان هم بار دیگه ارسال تسلیحات تهران به روسیه رو رد کرد. گفت تهران سلاحی به روسیه ارسال نکرده. اون در این حال از کلمه تجاوز استفاده کرد، گفت ایران با تجاوز روسیه به اوکراین مخالفه و ما خواستار گفتگوی طرفین برای حل مناقشه هستیم. همین 24 شهریور ماه گذشته بود که اوکراین اعلام کرد روسیه بیش از 8000 پهپاد شاهد ساخت ایران رو به این کشور پرتاب کرده، اما آقای پزشکیان بار دیگه این مسئله رو رد کرد و تکذیب کرد. الهه
و در نهایت درباره توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی هم یک چیزایی ظاهراً عباس عراقچی و هم مسعود پزشکیان گفتند. در این باره دقیقاً چه ها گفته شد؟
درسته الهه، مسئول پزشکان در پاسخ به سوال درباره احتمال مذاکرات هسته‌ای بعد از اومدن او به قدرت در تهران گفتش که ایران علاقه‌ای به توافق هسته‌ای جدید نداره، بلکه علاقه‌مند به بازگشت به توافق هسته‌ای است که در سال 2015 با غرب منعقد شده و در سال 2018 آمریکا از اون خارج شد. او گفته که بیایم برگردیم به همون مرحله. همچنین آقای پزشکیان تاکید کردش که اگر کشورهای غربی با سر اون توافق 2015 برگردن، ایران حاضر هست که مذاکرات جدید رو با غرب آغاز کنه. عباس عراقچی هم تو که تو اشاره کردی امروز اعلام کرد که ایران آماده است در صورت تمایل طرف‌های دیگه مذاکره هسته‌ای رو در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل آغاز کنه. اون در این حال تاکید کرد که به دلیل شرایط بین‌المللی کنونی از سرگیری مذاکرات پیچیده‌تر و دشوارتر شده از قبل. اون در پاسخ به سوال درباره اینکه آیا امکان این وجود داره که با وزیر خارجه آمریکا دیدار کنه، گفت فکر نمی‌کنم انجام چنین گفتگویی صلاح باشه و چنین دیدارهایی اگر قرار باشه اتفاق نتیجه‌ای داشته باشه بعد از قبل می‌افتاد که ما تا الان نتیجه‌ای ندیدیم از این دیدارها، و گفت که در حال حاضر تمام تلاشم این هستش که بتونیم بار دیگه به مذاکرات هسته‌ای برگردیم و این مسئله رو حل کنیم. الهه
سپاسگزارم پروانه. با پروانه وحید منش خبرنگار رادیو فردا در آمریکا همراه بودیم که به برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا پیوسته بود. عزیزان، در مورد مسائل مختلف نظری ندارید؟ اگر دارید در پیام رسان واتساپ، اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید، شماره ما هست 2420-725-970-30. اهل شبکه‌های اجتماعی نیستی؟ غمی نیست؟ میتونید از طریق سنتی با تلفن پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. ایداد بیداد، تلفن‌های پیامگیرهای رادیو فردا دو تاست: 2420-221-122-112 و همچنین 113. تکرار میکنم: 2420-221-122-111 و 112. دیگه بهانه‌ای برای خاموش موندن وجود نداره و ما بشنوید که به دنبال انفجار پیجرها و وسیله‌های ارتباطی اعضای گروه حزب الله در لبنان، دو رسانه مختلف گزارش دادند که سپاه پاسداران و گروه‌های تحت حمایت آن در کشورهای مختلف با صدور فرامینی مشغول ارزیابی‌های امنیتی گسترده در میان اعضایشان هستند. رویترز و واشنگتن پست هر دو میگویند استفاده از برخی وسایل ارتباطی هم در میان این گروه‌ها متوقف شده است. بابک غفوری آذر از رادیو فردا.
بازنگری‌های گسترده امنیتی در میان اعضا و وسایل و شیوه‌های ارتباطی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و گروه‌های تحت حمایتش در کشورهای مختلف خاورمیانه. این بخشی از پس‌لرزه‌های انفجار هزاران پیجر و وسیله ارتباطاتی اعضای گروه حزب الله لبنان است که به نوشته خبرگزاری رویترز و روزنامه واشنگتن پست حالا در ایران و گروه‌های تحت نفوذش در خاورمیانه احساس می‌شود. رویترز به نقل از دو مقام ارشد امنیتی ایران که نامشان اعلام نشده گزارش داده که سپاه پاسداران به همه اعضایش دستور داده استفاده از هر نوع وسیله ارتباطاتی را متوقف کنند. یکی از این مقام ها گفته عملیات گسترده‌ای در سپاه پاسداران برای بازرسی همه دستگاه‌ها و نه فقط تجهیزات ارتباطاتی در حال انجام است. مقام امنیتی ایران به رویترز گفته تحقیقات از نیروهای امنیتی شامل اعضای بلندپایه و میانپایه سپاه پاسداران از بیم نفوذ و ارتباط با عوامل اسرائیلی و دریافت پول از این کشور به جریان افتاده است. این منبع گفته تحقیقات شامل بررسی حساب‌های بانکی آنها در ایران و خارج از ایران و همچنین بررسی سابقه سفر آنها و خانواده‌هایشان به خارج است. این منبع افزوده نگرانی عمیقی در هیئت حاکمه جمهوری اسلامی پیرامون این اتفاق ایجاد شده است. مقام‌های سپاه پاسداران برای بررسی‌های فنی با حزب الله لبنان تماس گرفته و چندین نمونه از دستگاه‌های منفجر شده برای بررسی توسط کارشناسان ایرانی به تهران ارسال شده است. به گفته مقامی که با خبرگزاری رویترز گفتگو کرده، نیروهای مسلح ایران بیش از دو دهه است که استفاده از پیجر را متوقف کردند و در حال حاضر از طیف وسیعی از ابزارهای ارتباطاتی رمزگذاری شده برای برقراری ارتباط امن استفاده می کنند. او گفته تجهیزات ارتباطاتی نظامی ایران اغلب در داخل کشور توسعه یافته یا از ترکیبی از تأمین کنندگان داخلی و خارجی تهیه شده است. به نوشته رویترز، جمهوری اسلامی در گذشته دستگاه‌های ارتباطی خود را از ژاپن نیز وارد می‌کرد، اما اکنون بیشتر تجهیزات ارتباطی مورد استفاده در نهادهای نظامی ساخت روسیه یا چین و شماری نیز ظاهراً ساخت خود ایران است. در همین حال روزنامه واشنگتن پست در گزارش دیگری گفته است به شبه نظامیان تحت حمایت ایران در سراسر خاورمیانه دستور داده شده است تا بازرسی‌های گسترده‌ای از دستگاه‌های الکترونیکی ارتباطاتی انجام دهند. از عراق گرفته تا کرانه باختری رود اردن استفاده از دستگاه‌های ارتباطاتی را کنار گذاشتند. این روزنامه به نقل از منابعی در گروه‌های متحد ایران گفته این گروه‌ها در حال بررسی تجهیزات و بکارگیری دستورالعمل‌های تازه در مورد استفاده از وسایل ارتباطی شخصی هستند. انفجار پیجرهای در اختیار نیروهای حزب الله در لبنان و سوریه روز 27 شهریور و سپس انفجار بی سیم‌ها و برخی تجهیزات ارتباطی دیگر مانند کامپیوتر دستی و تلفن همراه این گروه روز 28 شهریور در یک ساعت معین رخ داد. این رویدادهای بی سابقه دست کم 37 تن را کشت و هزاران نفر را زخمی کرد. یکی از مجروحان مشتبه امانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان بود که با اعزام تهران از ناحیه دست و چشم مورد عمل جراحی قرار گرفته است.
از بابک غفوری آذر می شنیدیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
عزیزان، دیگه بهانه‌ای برای خاموش موندن ندارید. تلفن ها را اعلام کردم، اما اجازه بدید که یک بار دیگه تلفن پیام رسان رادیو فردا در واتساپ رو اعلام کنم، 2420-725-970-30. و به خاطر داشته باشید که شما از تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون میشنوید، اما به جاست که صدای شما هم در تمامی جهان منتشر بشه و به گوش اونها برسه. و ساعت 22:30 دقیقه است، صد البته نوبت ساعت مهمترین خبر هاست. در چنین روز شلوغی، جنگنده های نیروی هوایی اسرائیل روز دوشنبه به جنوب و شرق لبنان حمله کردند. آخرین خبرها حاکی است که اسرائیل در جنوب بیروت، پایتخت لبنان، نیز حملات هدفمندی انجام داده است. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد روز دوشنبه گفت آنتونیو گوترش از تشدید اوضاع در لبنان به شدت نگران است. دبیرکل سازمان ملل متحد به ویژه از تعداد زیاد تلفات غیر نظامی گزارش شده توسط مقامات لبنانی ابراز نگرانی کرد. جواد قناعت، استاندار خراسان جنوبی، صبح امروز اعلام کرد که با خروج 8 جسد از بلوک C در معدن زغال سنگ طبس، تعداد جان باختگان در این معدن به 38 نفر رسید. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، از آمادگی تهران برای آغاز مذاکرات هسته‌ای در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد خبر داد و در عین حال احتمال دیدار با همتای آمریکاییش را رد کرد. عباس عراقچی همراه با مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری کشور، برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی به نیویورک رفته است. و باز هم مسعود پزشکیان که برای شرکت در 79th نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته، همان گونه که شنیدید، حالا روز دوشنبه با خانم ویولا آمهرد، رئیس جمهوری سوئیس، دیدار کرد. سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران است. و علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در حکم محمد مخبر را به عنوان مشاور و دستیار خود منصوب کرد. در این حکم وظیفه او ادامه سیاست دولت رئیسی برای شناسایی و بکارگیری نیروهای جوان و نخبه به منظور کمک به دستگاه‌های مختلف ذکر شده است. و شروین حاجی پور، خالق ترانه برای، روز دوشنبه اعلام کرد که پرونده‌اش مختومه و مشمول عفو شده است. و بالاخره آنکه حزب سوسیال دموکرات آلمان توانست روز یکشنبه اول مهر ماه در انتخابات پارلمانی ایالت براندنبورگ در شرق آلمان با کسب 31% از آرا و با اختلافی اندک به پیروزی برسد و حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان یا همان AFD رو پشت سر بگذاره.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که فاجعه مرگبار در معدن زغال سنگ معدنجوی طبس بار دیگر موضوع وضعیت وخیم کار و معیشت کارگران ایران را در جامعه مطرح کرده. روایتی که اگرچه جدید نیست، اما تا کنون به این شدت هم نبوده است. گزارشی از هومن عسگری از رادیو فردا.
فریادها و مویه خانواده ها و کودکانی که در روز اول مدرسه داغدار پدر یا برادر شدند. خانواده هایشان می گویند عزیزانشان برای کمترین های یک زندگی به اعماق زمین رفته بودند.
اونجا رو به جون خرید فقط به خاطر اینکه بخواد برای زن و بچهش یه خونه با رفاه عادی معمولی داشته باشن.
مستعجه بودین، خونه هم نداشتی، سه بچه هم داشتم دیگه، مجبور شد داره مار نمیدونه چی بار.
بچه های کوچیک اینقدر میومد پا مزد بابا بابا بابا، روز اول مرواراش دفتر باید بگیری.
و حالا حتی درباره اعلام شمار کشته هایشان هم سهل‌انگاری میکنند. ایمنی و رعایت استاندارد که به گفته فعالانشان افسانه است، سهل است، برای پیکرهایشان هم جا ندارند، چنان که تسنیم گزارش داده. البته که شهردار طبس گفته برایشان سردخانه صحرایی برپا کردند. این است آخرین فاجعه کارگران معادن ایران که حالا به قولی 38 تن، به قول دیگر 35 تن و به روایت آن دیگری بیش از 50 تن دیگر از میانشان جان شیرین از دست دادند در معدن زغال سنگ معدنجو در شهرستان طبس. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در بیانیه‌ای که در واکنش به فاجعه معدن طبس منتشر کرده، خواستار تصویب دو فوریتی تحقیقات کامل و مستقل برای محرز شدن دلایل این انفجار مرگبار شده است. این تشکل کارگری در این بیانیه تصریح کرده که علاوه بر کارفرما، کلیه مقام‌های زیرربط از جمله وزارت کار و اداره کار استان را به دلیل عدم بازرسی دقیق محیط کار به لحاظ ایمنی محکوم می‌کند و خواستار محاکمه عاملان این فاجعه جبران ناپذیر و پرداخت غرامت و حقوق و مزایا به خانواده هایشان است، در حالی که سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از محاکمه حرف میزنند، دیگر فعالان کارگری میگویند آنها که باید درس عبرت بگیرند از موارد قبلی چیزی نیاموختند، از جمله این کنشگر کارگری ساکن ایران که به رادیو فردا چنین میگوید:
ما توی سال گذشته خب داشتیم این موضوع توی داوغان بود که بازم 6 تا از کارگران در واقع فوت کردن توی این حادثه دردناک. به فاصله یک سال از این داستان دوباره شاهد همچین اتفاق ناگواری بودیم. توی این یک سالی که گذشت یه جورای مسئولان باید درس عبرت می‌گرفت از این حادثه گذشته، ولی متاسفانه سهل‌انگاری می‌کنن خیلی از متولیان امر.
آنطور که فعالان کارگری می‌گویند، چیزی که داغشان را تازه می‌کند تکرار این قصه پرغصه است. شهروندانی که در لباس زحمتکش‌ترین اقشار جامعه برای درآوردن لقمه‌ای نان جان می‌گذارند و سرنوشتشان در حلقه‌ای معیوب تکرار می‌شود. بنابر اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور، چنین حوادثی در سال 1402 خورشیدی 2115 قربانی گرفت و بیش از 27000 تن زخمی بر جای گذاشت. آماری که یک فعال کارگری از ایران به رادیو فردا میگوید واقعیتش احتمالاً بیش از این هاست.
باید دولت در واقع توجهی داشته باشه هم به کارگر و هم کارفرما که این اتفاقات دیگه رخ نده. ما شاهد مثلا 2000 تا 3000 تا کشته در یه سالها نداشته باشه. واقعا آمار عجیبیه، آمار که حالا منتشر شده از این مرکز آمار، حالا نمیدونم از جاهای دیگه هم خود متولیان یا حتی نمایندگان کارگری رقم ها رو بیشتر عنوان کردن، مثلا گفتن 3000 تا، یا مثلا تعداد مصدومی خیلی بیشتر از اینها بوده.
حالا فعالان کارگری میگویند میکوشند که در پی رقم خوردن فاجعه اخیر معدنجوی طبس و آمار بالای جانباختگان، متولیان تکانی بخورند و وجدانها اندکی آزرده شود، بلکه قدمی در جهت بهبود شرایط ایمنی کار برداشته شود و خرده گرهی از گره های معیشت دشوار کارگران ایران باز شود.
کارگران معدنی که جانشان را بر سر نبود ایمنی در آن گذاردند. پس از وقوع انفجار در معدن زغال سنگ معدنجو در طبس، رسانه‌های داخلی ایران گزارش‌های متعددی را مبنی بر پایین بودن امنیت معادن کشور منتشر کردند. همزمان مقامات صنفی هم هشدار دادند که در صورت نوسازی نشدن معادن در ایران، حوادث مرگبار این چنینی همچنان ادامه خواهند یافت. این بار بشنویم از مصطفی خلجی از رادیو فردا.
این اولین بار نیست که کارگران شاغل در معادن مختلف ایران دچار حادثه می شوند. پیشتر گزارش شده بود که در دهه 1390 بیش از 3000 حادثه در معادن کشور رخ داد که موجب کشته شدن بیش از 430 معدنچی و آسیب دیدن حدود 13000 کارگر دیگر شد. اگر حوادث غیر مرگبار نیز محاسبه شوند، بر اساس آمارهای رسانه‌های ایران تقریباً هر روز یک حادثه در معادن کشور، به ویژه در معادن زغال سنگ رخ داده است. معادن زغال سنگ در صدر حوادث مربوط به معادن ایران قرار دارند، اما اکنون با میزان بالای تلفات انسانی حادثه شامگاه شنبه، توجه‌ها بیش از هر زمان دیگری به موضوع امنیت معادن در ایران جلب شده است. روزنامه فرهیختگان در شماره روز دوشنبه در گزارشی با عنوان امنیت 75% معدن‌ها در ایران تضمین شده نیست، از آنچه یک غفلت تاریخی در این زمینه خواند خبر داد. بر اساس گزارش این روزنامه در سال 1400 تنها 23% معادن کشور، یعنی 1407 معدن از 6025 معدن واحد بهداشتی، ایمنی و محیط زیست داشتند. محمد رضا بهرامند رئیس خانه معادن ایران روز یکشنبه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت فرسوده و قدیمی بودن تجهیزات و ماشینالات از یک سو مشکلاتی را ایجاد کرده و از سوی دیگر تجهیزات ایمنی معادن زغال سنگ نظیر دستگاه‌های هشدار دهنده گازهای خطرناک، سیستم‌های ضد جرقه، تهویه مطلوب و امکانات مربوط به نگهداری از سقف و دیوارهای معادن به شدت ناکارآمد هستند و هر لحظه این خطر وجود دارد که با انفجاری مهیب و یا ریزش سقف و دیوارها معدنکاران از بین بروند. او به ویژه در زمینه وضعیت ایمنی در معادن زغال سنگ ایران هشدار داد و گفت این وضعیت در بدترین حالت خود قرار دارد و هر حادثه‌ای که در معادن زغال سنگ اتفاق می‌افتد موجب به خطر افتادن جان ده‌ها کارگر، تکنسین و مهندس و از بین رفتن سرمایه‌های دولت و بخش خصوصی می‌شود. همزمان سعید صمدی دبیر انجمن زغال سنگ کشور نیز دولت را متهم کرد که به جای نوسازی معادن داخل کشور به فکر واردات بیشتر است. آقای صمدی به ایرنا گفت در این چند سال با اینکه واردات زغال سنگ 3 برابر قیمت داخلی هزینه در بر داشته، تمرکز بر تأمین زغال سنگ از طریق واردات بوده. این در حالی است که برای تجهیزات ایمنی معادن تنها 30 میلیون دلار بودجه نیاز است. بر اساس گزارش‌ها حدود 100 هزار نفر به طور مستقیم در معادن کشور شاغل هستند. اما در حالی که 65% تولید زغال سنگ کشور در معادن طبس صورت می‌گیرد، معدنی که شامگاه شنبه دچار حادثه شد، به گفته انجمن زغال سنگ ایران یکی از ایمن‌ترین معدن‌های ایران بوده. چرا چنین اتفاقی در این معدن روی داد؟ نایب رئیس خانه معدن استان خراسان رضوی به روزنامه فرهیختگان گفته که در زمینه جلوگیری از انفجار در معادن زغال سنگ باید بروز شده ترین دستگاه‌های گاز سنج را در اختیار داشت که در معادن کنونی وجود ندارد. او گفت که بروز نشدن تجهیزات مورد نیاز فقط محدود به معادن زغال سنگ نیست و چند ماه قبل نیز در عراق به دلیل عدم انجام مطالعات مربوط به شکستگی‌های لایه‌های زمین، حادثه مرگباری در یک معدن اتفاق افتاد. بازنگری نشدن قوانین، عدم آموزش‌های مربوط به ایمنی در معادن و همچنین نبود نظارت‌های دولتی از دیگر دلایلی است که ایمنی معادن ایران را کاهش داده است. اما از زبان مقامات دولتی آنچه شنیده می‌شود صرفاً وعده‌ها و قول‌هایی است که پس از مدتی با فروکش کردن اخبار مربوط به این حوادث، پیگیری آنها حتی از سوی رسانه‌ها کمرنگ می‌شود. خبرگزاری کار ایران روز دوشنبه در گزارشی به نقل از یک کارشناس نوشت که معضل اصلی در این زمینه چگونگی اقدام دولت در سپردن معادن به بخش خصوصی بوده است.
کار سخت در عمق زمین در معدن زغال سنگ تنها برای اندکی ناچیز پولی دستمزد و حالا مرگ دلخراش برخی از آنها در طبس. وقوع حادثه انفجار معدن زغال سنگ معدنجوی طبس روز شنبه دوباره از مشکلات ایمنی استخراج زغال سنگ در ایران پرده برداشته. تنها در همین سال، در سال جاری، 12 مورد حادثه در معادن ایران گزارش شدند که شماری از آنها ناشی از رعایت نکردن ایمنی بودند. گزارش دیگری بشنویم از همکارم مهران کریمی.
منطقه دشت کبیر ایران از شرق سمنان تا کل خراسان جنوبی و شمال شرق استان اصفهان، جایی که حادثه انفجار در معدن طبس شامگاه شنبه رخ داد و موجب جان باختن ده‌ها نفر از کارگران شد، در معدنی که 76% از زغال سنگ کشور تولید می‌شود. صحبت‌های محمد رضا بهرامند رئیس خانه معدن ایران در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
تجمیع گاز یک باره باعث این
عمل شده. اینجا مقصر کیه؟ مقصر فرد نیست، مقصر شاید اون نگاه و نظام حکمرانی در بخش معدن باشه که ما بایستی شرایطمون رو دائم به روز رسانی کنیم.
نتایج یک پژوهش در ایران که در آذر ماه سال 1399 انجام شده است نشان می‌دهد که در این منطقه منابع غنی گاز متان و دیگر گازهای هیدروکربنی وجود دارند. این پژوهش را گروه پژوهشی طرح زمین‌شناسی نفت در آذر ماه سال 99 انجام دادند. گازی که از زغال سنگ در جریان حفاری همراه با سایر هیدروکربن‌ها در معادن آزاد می‌شود. این گاز چنانچه به نسبت معینی با هوا مخلوط شود قابلیت انفجار پیدا می‌کند. موضوعی که اهمیت انجام فرایند گاززدایی در این معادن را پررنگ‌تر می‌کند. حوادث مرگبار این چنینی در معادن ایران کم نیستند. تنها در نیمه نخست سال جاری دست کم 12 مورد حادثه در معادن در ایران گزارش شده است. هفتم شهریور ماه تصاعد گاز متان در معدن زغال سنگ پرورده طبس باعث مصدوم شدن 4 نفر شد. 26 مرداد ماه حادثه در معدن گلگوهر سیرجان جان یک کارگر را گرفت. 12 مرداد ماه حادثه در معدن زغال سنگ داربیدخون منجر به مرگ یک کارگر شد. 10 مرداد ماه حادثه در معدن قلعه شاهین کرمانشاه جان یک کارگر را گرفت. 8 تیر ماه حادثه در معدن زغال سنگ پاپدانای جنوبی باعث مرگ یک کارگر شد. 27 خرداد ماه ریزش کوه در معدن سنگ شازند جان 4 کارگر را گرفت و 20 خرداد ماه برق گرفتگی معدن زغال سنگ ممراد کوه باعث مرگ یک کارگر شد و 10 خرداد ماه ریزش معدن زغال سنگ آب نیل جان یک کارگر را گرفت و 5 نفر نیز مجروح شدند. 27 اردیبهشت ماه ریزش معدن زغال سنگ طغرال جرد کوه بنان باعث مرگ یک کارگر شد. 20 اردیبهشت ماه ریزش معدن شن و ماسه دهاغان اصفهان جان یک کارگر را گرفت و 15 اردیبهشت ماه ریزش معدن زغال سنگ حشونی باعث مرگ یک کارگر شد. هر بار مسئولین وعده می‌دهند که با بررسی حادثه از وقوع مجددش جلوگیری خواهند کرد، اما پیمانکاران دوباره با بی‌توجهی به نکات بهداشت و ایمنی باعث رخ دادن این حوادث مرگبار می‌شوند.
فاجعه مرگبار در معدن زغال سنگ معدنجوی طبس و حوادثی مشابه اون. مهران کریمی گزارش میداد.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
سال گذشته میزان ناترازی برق در ایران 16% بود، اما این رقم امسال به 22 رسیده است. رئیس هیئت مدیره سندیکای برق ایران هم هشدار داد کسری برق در 10 سال آینده حتی به 37% هم خواهد رسید. آمارهای رسمی وزارت نیرو نشان می‌دهد 13% از برق تولیدی کشور در شبکه کهنه و فرسوده انتقال و توزیع تلف می‌شود. این رقم عظیم معادل 40% از کل مصرف خانگی برق در کشور است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری ایران، صبح روز دوشنبه در جلسه مدیریت و رفع ناترازی صنعت برق گفت مردم نباید هزینه افت شبکه توزیع برق را بپردازند. وی با تاکید بر اینکه راهکارها و برنامه‌های حل ناترازی در صنعت برق در حد شعار نماند و با بررسی‌ها و ارائه طرح‌های دقیق و زود بازده مشکل ناترازی تولید و مصرف برق حل شود، گفت باید رفع ناترازی و افزایش تولید برق به صورت عملی در زندگی مردم و بخش صنعت نمایان شود و با افزایش تولید برق با همراهی گسترده بخش خصوصی کیفیت سامانه توزیع برق افزایش و خاموشی ها کاهش یابد. این سخنان معاون اول رئیس جمهوری ایران در حالی بیان می شود که علی نیکبخت رئیس وقت هیئت مدیره انجمن صنفی نیروگاه‌های ایران روز شنبه 24 شهریور ماه گفته بود در صورت ادامه روند فعلی و عدم چاره‌اندیشی میزان ناترازی برق در تابستان 1404 حداقل 26000 مگاوات خواهد بود. وی افزوده بود این رقم یعنی دولت از تأمین یک سوم تقاضای برق کشور ناتوان خواهد ماند. آقای نیکبخت همچنین تاکید کرده بود که برای گذر از این شرایط و حفظ ناترازی فعلی نیاز به 900 هزار تا 1 میلیارد دلار بودجه است. در این میان بسیاری از مسئولان کشور مدام ادعا می کنند که مردم ایران مقصرند، چرا که به گفته آنان برق زیاد مصرف می کنند، در حالی که حسن علی تقی‌زاده رئیس هیئت مدیره سندیکای برق روز 15 شهریور در گفتگویی تلویزیونی با سیمای جمهوری اسلامی ضمن انتقاد از مقامات جمهوری اسلامی در مقصر جلوه دادن مردم برای مصرف بی‌رویه برق گفت:
با مردم شفاف باشیم، هم برای پیک سال آینده صادقانه همه چیزو بگیم، بگیم اگه با این دست فرمون جلو بریم سال آینده ناترازیمون 25000 مگاواته. صادق باشیم، مردم رو مقصر ندونیم، الکی نگیم که مردم مصرفشون زیاده. متوسط مصرف سرانه مردم ایران 1022 کیلووات ساعت در ساله، دنیا 1192 کیلووات ساعته، اروپا 2120 کیلووات ساعته. مردم ما به طور متوسط خیلی برق و کم مصرف میکنن، ولی متاسفانه عادت داریم گناه رو گردن مردم بندازیم.
محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری ایران در یک نشست روز دوشنبه در مدیریت و رفع ناترازی صنعت برق همچنین دستور داد تا ظرف چند روز آینده کارگروهی متشکل از بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو نحوه تأمین مالی، محاسبات شاخصهای اقتصادی و جزئیات برنامه توسعه جهشی نیروگاه‌های تجدیدپذیر را برای طرح در ستاد هماهنگ اقتصادی دولت تهیه و تدوین کنند. ماه گذشته حمیدرضا صالحی رئیس هیئت مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران با اشاره به راندمان پایین نیروگاه‌های کشور بر توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر یعنی بادی و خورشیدی تأکید کرد، اما گفت نمیتوان در کوتاه مدت عدد بزرگی را از ناترازی برق کم کرد، چون به گفته وی در کشور زیر ساخت برای ساخت نیروگاه خورشیدی در مقیاس بزرگ وجود ندارد و فرایند کار زمانبر خواهد بود. دولت ابراهیم رئیسی پارسال مدعی شده بود که بیش از 2800 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر خواهد ساخت، اما تنها 3% از این رقم تحقق یافت.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
بریم به سراغ یک نویسنده، آرون داتی روی، نویسنده و فعال سرشناس هندی که به خاطر کتاب خدای چیزهای کوچک هم در ایران و هم جهان شناخته شده است، به زودی خاطراتش رو منتشر میکنه. این خبر در حالی اعلام شده که آرون داتی روی به دلیل انتقادش یا انتقادهایش از دولت هند تحت پیگرد قضایی قرار داره. اردشیر طیبی و گزارشی در این باره.
آروندتی روی نویسنده برجسته هندی و برنده جایزه بوکر نخستین کتاب خاطرات خود را که با الهام از مرگ مادرش نوشته شده تا شهریور سال 1404 منتشر خواهد کرد. این کتاب که ماما مری به سراغم می آید نام دارد، توسط انتشارات همیش همیلتون زیر مجموعه انتشارات پنگوئن چاپ خواهد شد و بر روی روابط پیچیده آروندتی روی با مادرش و زندگی او از کودکی تا کنون متمرکز است. آروندتی روی که بیشتر به خاطر رمان خدای چیزهای کوچک شناخته شده است، در بیانیه گفت کار بر روی این کتاب را در شهریور سال 1401 و پس از مرگ مادرش مری روی آغاز کرده است. آروندتی روی همچنین از مادرش مری به عنوان یکی از جسورترین و شگفت‌انگیزترین افرادی که تا به حال شناخته یاد کرده است. روی در بیانیه ای عنوان کرده است که تمام عمرش مشغول نوشتن این کتاب بوده. او افزود شاید مادری مثل مادر من شایسته نویسنده‌ای مثل من به عنوان دختر بود. همچنین شاید نویسنده‌ای مثل من هم شایسته مادری مثل او بود. خانم روی در ادامه نوشته است که بیش از یک دختر که عزادار مرگ مادرش است، به عنوان نویسنده‌ای که موضوعی جذاب را از دست داده ام برای او عزاداری می‌کنم. سیمون پراسر مدیر انتشارات هیمیش همیلتون کتاب خاطرات آروندوتی روی را اثری شگفت‌انگیز خوانده است که تمام عناصر مختلف زندگی و نوشته‌های روی را در بر دارد. به گفته آقای پراسر این اثر مانند خود آروندوتی روی الهام بخش است و صداقتی افرادگونه دارد و گاهی خنده‌دار و عمیقاً تأثیرگذار است. روی که پیشتر در سال 1997 برای رمان خدای چیزهای کوچک جایزه بوکر را دریافت کرده بود، در سالهای اخیر به دلیل فعالیت‌های سیاسی و اجتماعیش نیز شناخته شده است. او یکی از منتقدان سرسخت دولت نارندرا مودی در هند به شمار می‌رود و بارها به قوانین دولتی که اقلیت‌ها را هدف قرار می‌دهد انتقاد کرده است. آروندوتی روی همچنین به تازگی به عنوان برنده جایزه پن پینتر معرفی شده است. این جایزه به نویسندگانی اعطا می‌شود که به گفته هارولد پینتر، نمایشنامه نویس فقید، نگاهی مصمم و تزلزل ناپذیر به جهان دارند. این افتخار دو هفته پس از آن اعلام شد که مقامات هندی اجازه تعقیب قضایی این نویسنده را به دلیل اظهاراتی که 14 سال پیش درباره کشمیر کرده بود صادر کردند. روی در یک رویداد در سال 2010 گفته بود که منطقه مورد مناقشه کشمیر هرگز بخش جدا نشدنی از هند نبوده است. این اظهارات منجر به تحت تعقیب قرار گرفتن او تحت قوانین سختگیرانه ضد تروریسم هند شده است. در پاسخ، صدها تن از دانشگاهیان، فعالان و خبرنگاران هندی نامه‌ای سرگشاده امضا کرده‌اند که از دولت خواستند تصمیم خود را مبنی بر تعقیب قضایی روی پس بگیرد. قانون جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی در هند که تحت آن مجوز پیگرد خانم روی صادر شده است، به دلیل سختگیری‌های فراوان و ایجاد چالش‌های بزرگ برای گرفتن وثیقه معروف است و اغلب منجر به سال‌ها بازداشت پیش از محاکمه می‌شود. منتقدان این قانون را غیرقانونی و غیر دموکراتیک می‌دانند و معتقدند که دولت مودی از آن برای ساکت کردن منتقدان خود استفاده می‌کند.
بله، نویسنده سرشناس هندی که حالا فعال سرشناس هم شده، نویسنده کتاب خدای چیزهای کوچک آروندوتی روی میخواد که حالا بیوگرافی خودش رو هم بنویسه. اما عزیزان، اجازه بدید از دنیای نوشتن به دنیای سینما بریم. طرفداران دنیای ابرقهرمانی بتمن و ماجراهای شهر گاتنهام منتظر آغاز پخش مجموعه پنگوئن از شبکه مکس هستند. مجموعه‌ای که در آن کالین فارل با یک گریم سنگین در نقش پنگوئن از دشمنان بتمن در این دنیای خیالی بازی کرده. یک بازیگر زن شاخص ایرانی هم در این مجموعه حضور داره. میخواید بدونید کی؟ بریم و بشنویم از همکارم مهدی تاخباز.
Show love what he meant.
دنیای بتمن و شخصیت‌هاش طرفداران زیادی دارن و سریالی توی راهی که شاید خیلی‌ها منتظر نمایشش باشن. به خصوص این که در این مجموعه یک بازیگر سرشناس ایرانی هم حضور داره.
Oh, you're so close now. Having everything you ever wanted.
سریال پنگوئن قراره که از 19 سپتامبر 29 شهریور از شبکه HBO Max پخشش آغاز بشه در 8 قسمت و به صورت هفتگی. پنگوئن یکی از شخصیت‌های DC کامیک و دنیای ابرقهرمانی بتمنه که در حقیقت این شخصیت یکی از اصلی ترین دشمنان بتمن محسوب میشه. این مجموعه در واقع اسپینافی هست بر فیلم سینمایی بتمن محصول سال 2022 که در اون رابرت پاتینسون نقش بتمن رو بازی کرده بود. بازیگر نقش اوزیا همون پنگوئن هم کسی نیست جز کالین فارل، اون هم با گریم سنگین. کالین فارل در فیلم بتمن هم همین نقش رو ایفا کرده بود و قراره که در بخش دوم بتمن هم که سال 2026 به نمایش در خواهد اومد همین نقش رو بازی کنه. البته قراره که این سری فیلم های بتمن به کارگردانی مت ریوز یک سگانه باشه، سه فیلم و یک سریال یعنی پنگوئن.
You know what I like most about you, Oz? You are who you are. And you couldn't change if you tried.
It's fine. I'm an acquired taste.
بقای سریال پنگوئن یک هفته پس از حوادث فیلم بتمن 2022 اتفاق میفته و ماجراهای اوز یا همون پنگوئن رو دنبال میکنه. این سریال در واقع نحوه به قدرت رسیدن این کاراکتر رو در دنیای جنایتکاران گاتهام روایت میکنه.
Still holding a cigar. In my neighborhood. They told parade in his honor, but it was a gesture.
سازندگان این سریال وعده یک سفر هیجان انگیز و به قلب تاریکی و شهر سیاه و پر از درگیری گاتهام دادن، اما برای ایرانی ها شاید این مجموعه یک جذابیت دیگه هم داشته باشه، اون هم بازی شهره آقداشلو در یک قسمت از مجموعه پنگوانه در نقش نادیا مارونی.
So much was taken from me. So I'm going to take from them now and together force everyone.
طرفداران دنیای ابرقهرمانی بتمن درباره سریال جدید پنگوان از شبکه مکس میشنیدیم از مهدی طاهباز از رادیو فردا. اما عزیزان، احمد برهانی، برادر محسن برهانی، با انتشار یک استوری اینستاگرامی آزادی برادرش رو تایید کرده. ظاهرا محسن برهانی با عفو به آزادی رسیده. حتما سری بزنید به اینستاگرام رادیو فردا و خبر رو در این باره بیشتر و با جزئیات بیشتر اونجا مطالعه کنید. همچنین میتونید به وبسایت ما هم سری بزنید و خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در این فرصت‌های ناچیز و کوتاه رادیویی میشنوید دنبال کنید. عزیزان، وقت وداست. تا 22 دیگر خدا نگهدارتون. اما یه چیز حتما بدونید و اون این که 2420-725-970-30 رایگان در پیام رسان واتساپ شما را به میلیون ها شنونده ما وصل می کنه. تا 22 دیگر، خدا نگهدار.